بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. این آیات سوره مؤمنون رو در بحث اصول امروز اشاره کردم که خدا فرمود ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. عرض کردم خدا می فرمود ما یکی یکی این پشت سر هم این پیامبران رو فرستادیم، هر کدام آمدن اون امت تکذیبشون کردن، ما اون امت رو جعلناهم احادیث، چیزی ازشون باقی نذاشتیم جز گفته هایی تاریخی، نابودشون کردیم. بعد هم نفرین میکنه فبعدن لقوم لا یؤمنون. بعد میفرماد ما موسی و برادرش هارون رو فرستادیم به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستكبروا و کانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. خدا میفرماد و لقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، ما به موسی کتاب هم داده بودیم شاید اینها هدایت بشن، ولی خب بالاخره نشد. بعد داستان عیسی علیه السلام و مادرش به اشاره میکند که جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الى ربت ذات قرار و معین، اینها رو نشانه قرار دادیم و اینها رو سکنا دادیم در یک زمین بلندی که استقرار داشت و آب و گوارایی داشت. عرض کردم انبیا که می آمدن، حالا این داستان از یک سو رو نقل می کنه خدا، ما از اون سو عرض کردیم که انبیا می آمدن خبری می آوردند از چیزی که مردم اون راهی رو که انبیا داشتن نداشتن. انبیا میگفتن ما میشنویم صدای فرشته ای رو یا میبینیم چیزی رو که اردمونو نمیدیدن نمیشنیدن. گفتیم بعد چطور خدا اینطور تقبیح میکنه مخالفت مردم رو، با اینکه مخالفت اونها امر طبیعیه، وقتی مردم راهی به درک این مفاهیم از طریقی که انبیا داشتن نداشتن قاعدتا رد میکنن. عرض کردم نکتش اینه که اون چه که انبیا بیان میکردن هرچند که از طریقی به دست آورده بودن که نوع مردم راهی به اون نداشتن، اما مفاد اون مطلبی که برای مردم بیان میکردن مطابق بود با فطرت و عقل و اینکه خدا مؤاخذه میکنه، به خاطر اینکه اینها در واقع با فطرت و عقل خودشون مخالفت میکردن. خدا در ادامه انبیاء خودش میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. این امت امت واحده بود، منم خدای یگانه، اما فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبن به ما لدیهم فرخون. اینها امرشون رو بین خودشون، اگر زبور بخونیم که نوعش قرائت این بوده جمع زبور به معنای کتاب، فقط تا او امرهم بینهم زبورا یعنی کتاب ها، اینها امرشون رو بین خودشون تکه تکه کردن به مناسبت کتاب ها، یعنی هر کدوم به اون کتابی که داشت، از پیامبری که داشت و به تفسیری که از اون کتاب داشت چسبیدن. خدا می فرماد کل حزب به مال لدیهم فرخون. اگر بخونیم زبرا که در بعضی قرائات هست، جمع زبره است به معنای فرقه، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، یعنی اینها فرقه فرقه شدند، کل حزبن به مالدیهم فرخون. خدا تو اینجا چی رو بیان میکنه؟ میخواد بگه همه این انبیاء من آمدن یک حقیقت رو برای مردم بیان کنن، اینا حقایق متنافی متضادی رو بیان نمی کردن. خب این امت ها اولا که نپذیرفتند، کل ما جاء امتا رسول ها کذبو، اونایی هم که پذیرفتن اونا هم در ادامه وقتی پیامبر بعدی آمد که اون پیامبر بعدی مخالفتی نداشت با پیامبر قبلی، به تعبیری که ما در اون بحث نظریه اندیشه مدون میکنیم، هر پیامبری که می آمد دین قبلی رو یا تصحیح میکرد جاهایی که تحریف شده بود، یا تکمیل میکرد، منافاتی نداشت و طبیعتا اینا باید با او همراه می شدن. یعنی اگر داستان داستان تبعیت از عقل و فطرت بود، اولا باید وقتی انبیا می آمدن همه اونا رو می پذیرفتن، چون آموزه های انبیا منطبق بود با عقل و فطرت. ثانیاً وقتی پیامبر بعدی می آمد باید همه به او معتقد می شدن، چون او مخالف قبلی صحبت نمی کرد، اونو تکمیل می کرد، بیان بالاتری رو عرضه می کرد. بنابراین اگر مسیر بشر مسیر فطرت بود و عقل، باید اون چی که ما در تاریخ می دیدیم این می بود که همه مردم از انبیا تبعیت می کردن و هر نبیی که می آمد تابع او می شدن. ولی خدا می فرماد داستان اینجوری نیست، انبیا که آمدن باش مخالفت کردن، اونایی هم که تبعیت کردن از با بعدی مخالفت کردن، نیامدن دنبال او برن، کل حزبن به مالدیهم فرحون، اینا هر کدومشون برای خودشون یه گروهی شدن، به دنبال همون تفسیر خودشون، به دنبال همون فهم خودشون رفتن، دیگه اون فهمی که انبیا ارائه میکردن اون رعایت نکردن، رفتن دنبال همین خرافه‌هایی که خودشون ساخته بودن، رفتن دنبال همین تفسیرهای اشتباهی که خودشون کرده بودن، نیامدن راه رو ادامه بدن که اگر پیامبر بعدی آمد که اون پیامبر بعدی تفسیر صحیح دین رو عرضه می کرد، اینا دست از این تفاسیر باطل خودشون بردارن، از او تبعیت کنن. این کار رو نکردن. یعنی مشکل بشر اینه. این داستان انبیا رو که خدا بیان میکنه میخواد این نکته رو به ما تذکر بده که مشکل بشر اینه که ما با این که بهش عقل دادیم که بتواند درست و از نادرست تشخیص بده، بهش فطرت دادیم که گرایش داشته باشه به درستی، اگر خدا فقط به ما عقل داده بود به یک معنای کافی بود، چون وسیله داده بود که ما درست و از غلط تشخیص بدیم. اما خدا اضافه بر این که اون رو داده، تفضلاً به ما فطرت داده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت گرایش داره به خوبی، یعنی ما نسبت به خوبی و بدی فطرتمون خنسا نیست، فطرت ما کششش به سمت خوبی است که کمک کنه به ما نه فقط عقل داشته باشیم که بتوانیم خوبی رو تشخیص بدیم، فطرت هم باشه که بکشه ما رو به سمت خوبی. اگر فقط عقل و فطرت رو میداد کافی بود، ولی باز خدا اکتفا نکرد به عقل و فطرت ما، انبیا رو فرستاد. انبیا نمیخوان یه چیزی بگن خلاف عقل ما، نمیخوان یه چیزی بگن خلاف فطرت ما، همونی که عقل و فطرت ما میفهمه میتونه تشکیل، همون رو انبیا بیان میکنن، منطبق با اونه، آموزه های انبیا منطبق با فطرت انسان، منطبق با عقل انسانه. خب توقع این بود که انسانی که عقل داره، انسانی که فطرت داره، انسانی که پیامبران براش آمدن و همه اینها در یک مسیره، نه مسیرهای متنافی که عقلش بگه برو اون ور، پیامبر بگه برو این ور، فطرتش بگه برو این ور، پیامبر بگه برو اون ور، اینجوری نیست. عقل و فطرت و پیامبر همه دارن یک سمت رو نشانه میدن، همه جا همه به یک سمت حرکت میکنن، با این همه این بشر باز اینطوریه. فذرهم فی غمرتهم حتی آخی، خداوند فهمد اینا ولشون کنی. ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنی نصارع لهم فی الخیرات، خدا این فهمد اینا فکر کنن که ما به اینا امکانات زندگی دادیم مثلا خیلی برای اینا خیره، بلایش ارون نمی فهمن که این خیر نیست واسه شون. فرصت دادیم تا اینا بچرن فعلا، ولی حتی حین، تا یه زمانی، تا اون فرصتی. قرآن هی این داستانا رو تکرار میکنه. داستان بشر یه چیز خیلی ساده ایه، اگر بشر یک ذره توجه پیدا میکرد قطعا مسیر بشر عوض میشد، اما همین یه ذره توجه نبوده در طول تاریخ و هنوزم نیست، هنوزم همین مشکل رو ما داریم. اسلام آمد باش مخالفت شد، اسلام آمد بعد که اسلام کم کم کارش گرفت یه عده پیوستن به اسلام، پیوستن به اسلام به خاطر عوامل دیگری. وقتی دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر مدینه حاکم شد یه عده پیوستن، خب این بالاخره یه قدرتی پیدا کرده. بعد که فتح مکه شد یه عده زیادی پیوستن، چون فتحا مبینا، دیگه دیدن نه بابا این خیلی قدرتش زیاد شده دیگه، با این که گفتن اون قاعده که دستی رو که نمیشه گاز گرفت باید بوسید، اینا هم همون قاعده رو استفاده کردن. اینا میخواستن دست پیغمبر رو گاز بگیرن، حالا که نمیشه گازش گرفت، زورش زیاد شده، پس میبوسیمش فعلا. خب اینا آمدن به تعبیر علی ابن ابی طالب اون جبه وارونه به تن کردن، آمدن وسط مسلمونا، همین که قرآن به عنوان منافق ازشون یاد کرد. اینا آمدن تو مسلمونا، شروع کردن از همون ابتدا به تفسیرهایی، تعبیرهایی از دین، خارج از تفسیرهای پیغمبر، خارج از تعبیرات پیغمبر، یه خط جدایی که حالا به تعبیر برخی خط خلفا در مقابل خط اهل بیت، یه جریان فکری رو سعی کردن ایجاد کنن در داخل امت اسلامی که از اون مسیر اصلی ما دور شیم. این ول این تابعین اهل بیت علیهم السلام هم اینا هم به خاطر مسائل مختلف حیف شاخه شاخه شدن، فرقه فرقه شدن. ما شیعه که میگن، خب شیعه الان، همین الان توی دنیا شیعه اثناعشری هست که ماییم و افتخارش رو داریم و معتقدیم تنها مسیر درستم همینه. شیعیان اسماعیلی هستن با فرقه های مختلفشون، بهره ها، آقاخانی ها. شیعیان زیدی هستن، علوی ها هستن که در واقع شیعه بودند و بعد به یک مسائل دیگری کشیده شدن، و فرقه های دیگری که حالا به یک معنای میشه اونها رو در دایره شیعه. یعنی وقتی به داستان نگاه میکنیم میبینیم حتی اسلام که دین خاتمه، با وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، با وجود اهل بیت علیهم السلام، با وجود 2.5 قرن بیان دینی، به تعبیر رهبری انسان 250 ساله، انگار یک نفر، اینا همه به منزله یک نفرن دیگه. ما تو بحث تعادل ترجیح در جمع کلمات اهل بیت اینو میگیم دیگه، میگیم اینا به منزله سخنگوی واحدن، انگار یک 250 سالی یک نفر آمده دین رو بیان کرده. با همه این احوال ما باز از حقیقت دین چقدر با خبریم؟ همین حالا توی داخل شیعه اثناعشری، بله ما در اصل عقیدمون اثناعشری بودنمون بر حقیم، ولی در جزئیاتمون، در تفاصیلمون، در بسیاری از چیزها چقدر واقعا ما چقدر تونستیم مثلا اهل بیت رو به معنای واقعی کلمه بشناسیم و بشناسونیم؟ تصویر غیر واقعی که ما از اهل بیت میدیم، دائم اونها رو سعی میکنیم تافته های جدا بافتهی تصویر کنیم که در واقع خاصیت و الگو بودن رو از اونها سلب کنیم، این با اسلام، با مفاهیم قرآن سازگاره؟ ما این واقعیتیست که قرآن داره دائم به ما تذکر میده و این مسئولیت ماست که دین رو درست بشناسیم و بشناسونیم. خیلی طولانی شد، بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول رو دیروز خوندم، دوباره نمیخونم. قبلا گفتیم این مسئله رو ما در مسئله 55 مسائل استطاعت گفتیم، اونجا اینطور گفتیم، البته قسمت اولش، قسمت دوم مسئله 55 هم نمیخونم. قسمت اولش این بود: تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه ان لم یوسبها، اگر شخصی که از دنیا رفته حج واجبی بر او بوده، حجت الاسلام، اون رو انجام نداده. که در مسئله 54 قبلش توضیح دادیم که کسی که قضا بر او واجب می شود کسی است که تمام شرایط استطاعت رو داشته، استطاعت طریقی، استطاعت مالی، استطاعت زمانی، استطاعت بدنی، و در این حال حج رو انجام نداده، این بر او مستقر می شه. در مسئله 55 فرمودن این آدم حجت الاسلامش از اصل ما ترکش برداشته میشه براش و از اون قضا میشه، وصیت نکرده باشه. حالا میخواد اون حجت الاسلامش حج تمتع باشه، حج قران باشه، حج افراد باشه، یا عمره قران و افراد باشه. بعد در ادامه فرمودن و ان اوصا بها من غیر تعیین کونها من الاصل او الثلث فکذالک ایضا، اگر شخص میت وصیت کند به این حجت الاسلام بدون اینکه تعیین بکنه که از اصل مالش باشه یا از ثلث، فکذالک، یعنی از اصل مالشه، از اصل ما ترکشه. ولو اوصا به اخراجها من الثلث وجب اخراجها منه، اگر وصیت کرد که از ثلثش باشه واجب از ثلثش باشه. و در این فرض تقدمت علی الوصایا المستحبه، بر سایر وصایای مستحبش که مثلا روزه امام حسین برام بخونید و چه مقدم خواهد شد. و ان کانت متأخرتا عنها فی الذکر، هرچند در فهرست وصایاش اول از همه حجشو ننوشته، نوشته برام نمیدونم 20 سال روزه امام حسین بخونید، نمیدونم 10 سال ماه رمضان افطاری بدید به مردم فقیر، بعد چه، بعد مثلا سوم، چهارم، پنجم نوشته یه حج واجبم از ثلث من که من انجام ندادم انجام بدید. امام میفرمان، قبلا هم ما توضیح دادیم، الان هم روایت چه اشاره میکنیم، که این مقدم میشه بر سایر وصایا، وصایای مستحبی، ولو اینکه در فهرست متأخر ذکر شده، اول حجشو نگفته بعد مثلا عزاداری برای امام حسین، با اینکه بعد از اینکه چند تا چیزو ذکر کرده اینو گفته، این مقدم میشه. میفرمان و ان لم یفی الثلث بها اخذت البقیه تو من الاصل، اگر ثلث وفا نکرد بقیهشو از اصل مالش برمیداریم، حجشو انجام میدیم. بعد اینجا تا اینجا راجع به حجت الاسلام بود، فرمودن و الحج النذری که واجب شده باشه، کذالک یخرج من اصل. این مسئله 55 قبلا عرض کردم، بحثش کردیم جلسه 15 سال 91-92 که میشه 11 عرض کنم آذر سال 91 اینجا بحث شروع شده. در طی جلسات متعدد این مسئله رو بحث کردیم و دقت فرمودید که این قسمت مسئله 55 این تقریبا مسئله اولیست که دیروز خوندیم، بکنم این تغییر عبارته ولی محتوا این اونه تقریبا. اما مدرک این مسئله قبلا بحث کردیم روایات، در چند باب مرحوم صاحب وسائل روایات آورده، یکی باب 28 در باب 28 از ابواب وجوب حج این طور آورده صاحب وسائل: ان من مات ولم یحج حجۃ الاسلام و کان مستطیعا وجب ان تقضى عنه من اصل المال و ان لم یوسبها. اگر یک کسی بمیرد و حجۃ الاسلامش رو انجام نده و مستطیع باشه، که عرض کردیم معنای این کان مستطیعا یعنی استطاعت از همه جهات به گونه ای که استقرار برش پیدا کنه، در این صورت واجب است که از اصل مالش قضا بشه ولو وصیت نکرده باشه. اما روایات، اولین روایت باب روایت معاویه ابن عمار، صحیحه معاویه ابن عمار: سألت ابا عبدالله عن الرجل يموت ولم يحج حجۃ الاسلام و يترك مالا، حضرت زمان علیه ان یخرج من ماله رجلا سرورتا لا مال له. اما توی این روایات بعضیش اونی که ما میخواییم رو تصریح کرده، حالا از جمله روایت سوم، حالا من روایت که تصریح نکرده ازش میگذرم. در روایت سوم این باب که از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، از امام صادق است: یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع مالهی، که از اصل ماله. در روایت سماعت ابن مهران که روایت چهارم این بابه، میگوید سألت ابا عبدالله عن الرجل يموت ولم يحج حجۃ الاسلام ولم يوسبها وهو موسر، یعنی مستطیع بوده، توانایی مالی داشته. فقال يحج عنه من صلب مالكی، نه صلص ماله، که حالا در روایت دیگه صلب مال در مقابل صلص مال به کار رفته، الان میخونیم: لا يجوز غير ذلك. این لا يجوز غير ذلك قبلا توضیح دادیم، حضرت فرمودن لا یجوز و غیر ذلک، یعنی نمیشه از غیرش، حتما باید از اصل مال. گفتیم این لا یجوز و غیر ذلک با توجه به اون روایاتی که الان میخونیم در مورد وصیت، یعنی لا یجوز و غیر ذلک اگر وصیت نکرده، یعنی اگر یه کسی مرد حجۃ الاسلام برش بود، ما نمیتونیم از ثلث مالش حجۃ الاسلامشو بدیم، حتما باید از اصل مال بدیم، چون این یه دینیست که بر اصل مالش تعلق میگیره. بله، اگر وصیت کرد این حق خودشه که میتواند اون چه که حقشه که ثلثشه صرف این کاری که دینشه بکنه، در نتیجه از حق او کاسته بشه، به ورثه صدمه ای نخوره، این میتونه. این لا یجوز و غیر ذلک در واقع لا یجوز در فرض عدم وصیت، نه در فرض وصیت، منافات با اون روایتی که میگه اگر وصیت کرد از ثلث مال، اون از ثلث ماله نداره. بله، این روایتی که عرض کردم تصریح نداره، من ازش میگذرم. روایت دیگری که هست، روایت در باب 41، در باب 41 صاحب وسائل عنوان باب رو این گذاشته: باب و وجوب و اخراج حجۃ الاسلام من الاصل و المندوبه من الثلث ان اوصا بها و حکم الوصیه بالحج. روایت اولی که میخونیم روایتی است که معاویه ابن عمار نقل میکنه: فی رجل مات و اوصا ان یحج عنه، یکی مرده وصیت کرده ازش حج انجام بشه، حضرت میفرما این وصیت یعنی وصیت مطلق، وصیت کرده گفته آقا من یه حج واجبی داشتم انجام ندادم، حضرت فرموده ان کان سرورتن یحج عنه من وسط المال، اگر سروره بوده یعنی حجۃ الاسلامش انجام نداده، حجش حج واجبه از اصل مال، و ان کان غیر سرورتن فمن الثلث، اما اگه نه حج واجبش رو انجام داده، یه مستحبیست، این از سلس. روایت دیگه، روایت دوم بابه، روایت سماعت ابن مهران: سألته عن رجل اوصى عند موته ان يحج عن، فقال ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه و ان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره. اگر حج انجام نداده از ثلث مالش، از صلب مالش یعنی از اصل مالش، لا يجوز غيره. عرض کردم این لا یجوز و غیره که این همون روایته که اونجا یه تیکه قسمت دومشو صاحب وسائل فقط آورده در اونجا، همین روایته. یعنی لا یجوز در صورتی که اون خودش در وصیتش تصریح به ثلث نکرده باشه. روایت بعدی که باز روایت معاویه ابن عمار که: ان کان ضرورتا فمن جمیع المال و ان کان تطوعا فمن ثلثه، احتمالا همون روایت اولیست، تفاوت در نقله. روایت سوم باب، روایت یقظا، بله، عن الرجل، اینا صحیحه، از همون روایت صحیحه حلبی است که اون تو باب قبلی هم بود. عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. یه مسئله ایست که البته این قسمت روایت که من آوردم اینجا، این یه دونه روایت که توی این باب 25 صاحب وسائل آورده، حالا این روایت، این باب 25 ذیل مسئله 55 بحثش کردیم، اینجا نیامده. و اون اینه که اگر یک کسی حج برش واجبه، دیون دیگری هم داره، خب اگر مالش زیاده، خب ما حجش رو انجام میدیم، دیونش هم پرداخت میکنیم، هرچیمون بین ورثه تقسیم میکنیم، من بعد وصیت نودی دینش رو اول هست میدیم، حجش هم که جز دیونش میدیم، بعد وصیتی اگر داشت ثلثش رو به عنوان تا ثلثش تو وصیتش استفاده میکنیم، هرچی مون بین ورثه تقسیم میکنیم. اما اگر مالش کم بود، طوری که نمیرسید دیونش رو همه رو بدیم و حجش هم بدیم، چه باید بکنیم؟ اینجاست که این بحث مطرح میشه که اینجا تو مسئله 25 آمده: ان من اوصى بحجۃ الاسلام وجب اخراجها من الاصل فان کان علیه دینون و قصرت ترکه قسمت علیهما بالحصار و ان اوصا به غیر حجت الاسلام کانت من الثلث و ان اوصا ان یحج عنه رجل معین تعین ان امکن. که مطالبی که توی این روایت اومده صاحب وسائل در قالب این عنوان آورده، فتواش هم هست که اگر کسی وصیت کنه به حجت الاسلام باید از اصل مالش پرداخت بشه، اگر دینی بر او باشد و ترکه کمتر از مجموع دین و حجش باشه، صاحب وسائل همونی رو میگه که مشهور گفتن: قسمت علیهما بالحصص، یعنی حصه‌ای تقسیم میکنیم، به نسبت تقسیم میکنیم بین حج و اون دیون. که قبلا عرض کردم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یک کسی 2,000,000 تومان بدهکار به یه نفر، 3,000,000 تومان هزینه خمسش، مثلا چون خمس و زکات جزء دیونه، 5,000,000 تومان هم هزینه حجشه، مجموعاً میشه 10,000,000، ولی مثلا ماترکش 5,000,000ه، نصف اینه. ما میاییم از این 5,000,000 1,000,000ش رو میذاریم برای اون بابایی که 2,000,000 طلب داشت، 1.5 میلیونش رو میذاریم برای خمس که 3,000,000 بود، 2.5 میلیونش هم میذاریم برای حج. این چیزیست که صاحب وسائل میگه، مشهورم گفتن، ولی اگر خاطرتون باشه ما در اون مسئله اینو قبول نکردیم، گفتیم که اگر فرض کنیم، حالا ما با توجه به مسئله بعدی که الان هم دوباره اون مسئله رو میخونیم، قبلا البته بحثش کردیم در واقع، که مسئله بعدی اینه که چه حجی باید برای این شخص انجام بدیم. تعبیری که اینجا امام دارن اینه که یک فل میقاتی، اونی که برای میت کافیه، حج از میقاته، بیشتر از این لازم نیست. ما حالا تو بحث خودش گفتیم، دوباره اشاره میکنیم که ارزون ترین حج و واجبه که ما انجام بدیم، بنابراین اگر ما میگیم مثلا 5 میلیون تومان برای حج میخواد، یعنی اگه کمتر از 5 میلیون باشه اصلا نمیشه براش حجی انجام بدن. چون اینطوریه، معنای این که ما بیایم بگیم 2.5 میلیون میذاریم برای حجش، معناش اینه که اصلا حجی انجام نشه. ما برای همین تو بحث خودش گفتیم، اینجا هم توی تعلیقاتمون توی اون مسئله 55 هست که فالاقوا، ببینید امام اینو داره که لوکان علیهم، ذیل مسئله 55، هم مسئله 55 که قسمت اولشو خوندم ذیلش اینه، لوکان علیه دینون او خمسون او زکاتون و قصرت ترکه، فان کان المال المتعلق به الخمس و زکات موجودا قدما، مال زکوی یا مال مخمس از مورد تعلق خمس هست که اونا مقدمه، فلا یجوز صرفه فی غیره ما، و ان کان فی الذمه، اگه همش رفت تو ذمه، فالاقوا توزیعه علی الجمیع بالنسبه، همون که در صاحب وسائل گفت. ما اینجا گفتیم بله الاقوا تقدیم الحج به اقل ما یمکن من الاجره ثم توزیع ما بقی بین الباقی بالنسبه. چرا؟ لان الحج دین مجموعی ارتباطی. ما که نمیتونیم در حج نصفشو انجام بدیم، بگیم آقا تو برو مثلا از 7 دور طواف 3 تاشو انجام بده، از وقوف مثلا ظهر تا غروب نصفشو وقوف کن، از رمی جمرات 7 تا سنگ 3 تا سنگ بزن. اینجوری که نمیتونیم بهش بگیم، یا بگیم بعضیاشو انجام بده بعضیاشو انجام نده، کل حج رو باید انجام بده. و فرض کردیم که این کل حج اقل هزینهش اینقدره، دیگه از این کمتر اصلا حجی انجام نمیشه. خب ما میگیم آقا باید بره این حجش انجام بشه با همین اقل هزینه، بقیهش رو میشه تقسیم کرد، چون بقیه دین، دین ارتباطی که نیست، اینو قبلا توضیح دادیم دیگه. شما وقتی به یه نفر بدهکاری 10 میلیون 2 میلیونشو بدی، به اندازه 2 میلیون ذمت بری میشه، لازم نیست یه هویی 10 میلیونو بدی تا ذمت بری شه، که ارتباطی که نیست. اما حج ارتباطیه، نمیشه بهش بگی آقا نصف حجو انجام بده، بیا نصف پولو بگی نصف حجو انجام بده، نصف ذمه این آقا بری بشه، اینجوری که نیست، هیچ چی اصلا انجام نشده. برای همین ما قبلا گفتیم الاقوا تقدیم الحج به اقل ما یمکن من الاجره ثم توزیع ما بقی بین الباقی بالنسبه، لان الحج دین مجموعی ارتباطی لا یقضا شیء منه الا به اتیان الکل. بچه هم اشاره کردیم که دو تا صحیحه عمار و برید دلالت بر این مطلب داره، که ما مفصل استدلالاشو بحثاشو گفتیم، الان اصلا مسئله ما این نیستا، حالا چون تو عنوان صاحب وسائل بود من خواستم اشاره کنم یادآوری بشه. اما اونیش که مسئله ماست مربوط به همین است که آیا از ثلث مال یا از اصل مال. باز اینجا روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده، روایت پنجمش، ان رجل اوصى بحجة فقال ان کان سرورة فهي من صلب ماله انما هي دین علی و ان کان قد حج فهي من الثلث، که این روایت حارث بیاع الانمات. روایت دیگه باز روایت معاویه ابن عماره که امکان سرورتن من وسط المال، امکان غیر سرورتن من سلس، که این همین مضمونیست که توی اون روایت قبلی بود، اینجا هم تکرار همون مضمونه. روایت معاویه ابن عمار به نظر میرسه روایت معاویه ابن عمار یه دونه است، نقلها تفاوتش تفاوت در عبارته، ولی چند جور عبارت نقل شده، البته نقلا با همیش تنافی نداره، ولی بعیده مثلا معاویه ابن عمار یه مثلا 10 دفعه پرسیده ازش گفتن چه خنگی بچه جان، یه بار پرسیدی گفتیم دیگه، 10 دفعه میپرسی تو، هر دفعه میری از یه طرف دیگه میای میپرسی، این بعیده، احتمالاً یه بار پرسیده، نقل که کرده برای بعدیا یکی یه جور تعبیر کرده جمیع مال، یکی گفته صلب المال، یکی یه تیکشو اینجا گفته، یکی یه تیکشو اونجا گفته، کم و زیاد از این جهت، یعنی تو منافات هم نداره هیچ کدوم از روایاتش، به نظر میرسه روایتش یکی باشه. به هر تقدیر اون چه که در مسئله اول امام فرمودن ما قبلا بحث کردیم، من فقط برای یادآوری روایاتش رو اشاره کردم و اونجا هم گفتیم فرمایش امام 100% درسته، برای همین تو مسئله 55 که قسمت اولش این مسئله یک بود، ما هیچ تعلیقی به قسمت اولش هم نزدیم، 100% این فرمایش امام رو پذیرفتیم، درست هم هست. اما مسئله دوم عرض کردم، اینم به یه شکلی قبلا بحث کردیم، اما عبارتی که اینجا امام دارن اینه که حالا اون حجی که الان گفتیم که برای میت انجام می شود از اصل مال، چه حجیست؟ حج بلدی که از شهر خودش مثلا بفرستیم؟ امام می فرمان یک فی المیقاتی، کافی از میقات یه نفر بفرستیم حج، سواء کان المصابه واجبن او مندوبا. میخواد اون چه که بهش وصیت شده حج واجب باشه یا حج مستحب. وقتی اون وصیت کرده به حج، اقل الحج یکفی، لازم نیست هزینه بالاتر. ما مثلا حج میقاتی، لکه الاول من الاصل، اگر واجب بود از اصل مال برمیداریم برای حج میقاتی، و ثانی من سلس. این تکرار همون نکته ایست که تو مسئله اول گفته. بعد می فرمان بله، اگر میت خودش وصیت کنه به حج بلدی، ولو اوصا بالبلدیه، خود میت گفته آقا یه نفر از شهرمون بفرستید، امام می فرمان اونی که حتی اگر حج واجب باشه ها، می فرمان اونی که واجب بوده میقاتی بوده، بیشتر از اون نیست. یعنی اونی که دین میته و از اصل مالشه حج میقاتیه. حالا میت دوست داره مثلا از شهر خودش باشه، هزینهش بیشتر میشه، امام میفهمانه نداره، هزینه بیشترش رو باید از سلسش بردارن. این داره از حق خودش استفاده میکنه، اب نداره، ولی از سلس حساب میشه، این دیگه از اصل مال نیست. مثلا فرض کنید حج میقاتی 5 میلیونه، حج بلدی 12 میلیون، 7 میلیون فرقشه. امام میفهمد اون 7 میلیون رو از سلسش برمیداریم، 5 میلیون رو از اصل. البته در صورتی که هیچی نگفته که از سلسا، اگه خودش بگه همش از سلس که همه رو از سلسش برمیداریم. اگه مستحبی بود چی؟ امام میفهمد هم اون قسمت رو هم بقیهش رو همه رو از سلسش. اصلا ما گفتیم که سلس همیشه حج مستحبی همیشه از سلسه. عبارت امام اینه ولو اوصا بالبلدیه فالزائد على اجرت المیقاتیه من السلس فی الاول و تمام اجرت منه یعنی من السلس فی الثانی یعنی در مستحب. این مسئله قبلا در مسائل باز استطاعت در مسئله 58 این مسئله رو گفتیم. مسئله قبلی رو مسئله 55 بود، این مسئله 58. امام اونجا تعبیرشون این بود الاقوا وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت الى مکه. اینجا فرمود یک فل میقاتی، اونجا فرموده تو میقاتی هم اقرب المواقیت، چون میقات ها فواصلشون با مکه فرق داره، یکی مثل مسجد شجره است 400 کیلومتره، یکی مثل جحفه است 90 کیلومتره، یکی اون طرف چیه 25 کیلومتره. اینا مواقیت فرق دارن فاصله شون با مکه. امام در مسئله 57 فرمودن نه فقط میقاتی که الان گفتیم، بلکه اقرب المواقیت و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب والاحوات، احتیاط که این احتیاط مستحبیست قبلا گفتیم، الاستیجار من البلد مع سعة المال و الا فمن الاقرب الى البلد فالاقرب، لكن لا يحسب الزائد على اجرة الميقاتية على صغار الورثة ولو اوصى بالبلدي يجب، باید از بل اگر وصیت کرده به بلدی باید بس به حج بلدی براش انجام بدن، اما یحسب الزائد على اجرت المیقاتیه من ثلث. همین مسئله است، دقت می‌فرمایید؟ این مسئله رو نه حالا دیگه علما یه جا به عنوان این که مثلا شرایط استطاعت گفتن، یه جا اینجا به عنوان بحث قضای حج از میت گفتن. حالا بله مسئله همون مسئله است که یاره تکراره. به هر حال امام میفرمان ولو اوصا ولم یعین شیئن کفت المیقاتیه، اگر وصیت کرد و نگفت چه حجی بلدی یا میقاتی، میقاتی کافیست. الا اذا کان هناک انصراف الى البلدیه، که اون به منزله بیان باشه. اقامت قرینتون على ارادت البلدیه فهین اذن تکون زیادت على المیقاتیه من السلس ولو زاد على المیقاتیه و نقص عن البلدیه یستعجر من الاقرب الى بلده فالاقرب على الاحوال. اگر حالا پولی که این بابا داره از میقاتی بیشتره ولی از هزینه بلدی کمتره، با توجه به اون توضیحی که عرض کردم، یعنی اصل هزینه میقاتی رو از اصل مالش برمیداریم، مثلا اون 5 میلیون که گفتم، 7 میلیون رو میخوایم از ثلثش برداریم، اما ثلثش به اندازه 7 میلیون نیست، مثلا 3 میلیون داره تو ثلثش، چه کنیم؟ امام میفرما چون این وصیت کرده به بلدی و الان پولش نمیرسه، موید نزدیکتر اینجا به بلدی رو که با این 8 میلیون بشه فرستاد اونو پیدا کنیم. ولو زاد علی المیقاتیه و نقص عن البلدیه یستعجر من الاقرب الى بلده فالاقرب علی الاحوط، که این احتیاط واجبه ها، این احتیاط اینجا احتیاط مستحب نیست چون در فرض وصیته. ولو لم یمکن الاستیجار الا من البلد وجبه، اگه اصلا میقاتی پیدا نمیشه، از غیر بلد پیدا نمیشه، امام میفهمه اگه دیگه پیدا نمیشه تنها راه حجش اینه که از شهرش بگیریم، وجب بلدی و در این صورت جمیع و مصرفهی منال اصل، دیگه اینجا چیزی از سلس نیست، این فرض کردیم استراره، دیگه هیچ راهی جز این نداریم. این مسئله را ما قبلا بحث کردیم، در ذهنم اگر اشتباه نکنم از جلسه 50 در همون سال 91-92، حالا من یک اشاره دوباره به دلیل این مسئله خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.